به نام آفریدگار خرد، کتاب صوتی کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هیگ، خوانش بنفشه، پارت دوم، پاد ماده، پاورقی شماره 17. فیزیک کوانتوم هر ذره ای را دارای پاد ذره ای کاملا مشابه ولی با بار الکتریکی مخالف می داند. ماده و پاد ماده از بیرون تشخیص پذیر نیستند. حتی تک تک اتم های آنها نیز یکسانند. تنها در درون اتم هاست که ویژگی مکمل بودن آنها خود را نشان می دهد. بر اساس قوانین فیزیک، انرژی مهبانگ یا بیگ بنگ باید مقادیر یکسانی از ماده و پاد ماده را در جهان پدید آورده باشد. وقوع هر واکنشی در جهان که باعث تولید ذره‌ای ماده می شود، همزمان پادماده آن را نیز ایجاد می کند. بنابراین فقدان وجود پادماده در توده عالم امروزی معماست. یکی از مهمترین چالش‌های فیزیکدانان حل این معماست که چرا در جهان تقارنی بین ماده و پادماده یافت نمی شود. صفحه 31. پادماده. نورا 5 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، به سمت خانه راه افتاد که گوشیش توی دستش لرزید. شاید ایزی بود. شاید راوی به برادرش گفته بود که با او تماس بگیرد. ولی نه. اوه سلام دورین. صدای دورین کاملا عصبی بود. کجا بودی؟ کاملا فراموش کرده بود. الان ساعت چنده؟ روز خیلی بدی داشتم. خیلی معذرت میخوام. 1 ساعت جلو خونت منتظر موندیم. وقتی برگردم هنوزم میتونم به لئو درس بدم. 5 دقیقه دیگه میرسم. دیگه دیره. رفت که 3 روز پیش باباش بمونه. وای متاسفم. خیلی معذرت میخوام. سیل معذرت خواهی هایش جاری شد و نزدیک بود او را در خود غرق کند. دورین ادامه داد. راستشو بخوای لئو یه مدته که میخواد پیانو یاد گرفتن و بیخیال بشه نورا. اما واقعا خیلی ماهره. تا الان واقعا ازش لذت برده. خیلی سرش شلوغه. امتحاناش، دوستاش، فوتبال. بالاخره یه چیزی باید این وسط حذف بشه. آخه واقعا مهارت زیادی داره. حتی از شوپن لعنتی هم خوشش اومده. خواهش میکنم. آهی بسیار بسیار عمیق. خدا حافظ نورا. نورا تصور کرد که زمین دهان باز میکند و او را میبلعد. از پوسته و گوشته عبور می کند و بعد به هسته مرکزی فلزی سخت و فشرده زمین می رسد. نورا 4 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، از جلوی همسایه پیرش آقای بنرجی گذشت. آقای بنرجی 84 سال داشت. ضعیف و شکننده بود. اما بعد از عمل لگنش بیشتر حرکت می کرد. هوای بیرون خیلی بده مگه نه؟ نورا زمزمه کرد. آره. بنرجی به باغچه گلهایش نگاه کرد. ولی زنبقا شکوفه کردن. نورا به دست گلهای بنفش نگاه کرد و به زور کوشید لبخندی بزند. همزمان به این فکر میکرد که این گلها برای آقای بنرجی تا چه اندازه میتوانند مایه تسلا باشند. چشمان آقای بنرجی پشت عینکش خسته بودند. جلوی در خانه اش ایستاده بود و با کلیدهایش ور میرفت. شیشه شیری درون سبد توی دستش بود که به نظر می رسید برایش زیادی سنگین باشد. به ندرت می شد او را بیرون از خانه دید. خانه ای که نورا در ماه اول آمدنش به این محله از آن دیدار کرده بود تا در راه اندازی سبد خرید آنلاین خاربار فروشی به آقای بنرجی کمک کند. آقای بنرجی گفت آها راستی نورا یه خبر خوب دارم. دیگه لازم نیست قرصام رو از داروخونه بگیری. پسری که توی داروخونه کار میکنه به همین نزدیکی‌ها نقل مکان کرده و گفت که قرصامو برام میاره. نورا سعی کرد جوابی بدهد اما کلمات از دهانش بیرون نمی آمدند. در عوض سری به تایید تکان داد. آقای بنرجی موفق شد در خانه اش را باز کند. بعد وارد محرابی شد که برای همسر عزیز مرحومش ساخته بود و در را پشت سرش بست. تمام شد. کسی به نورا نیاز نداشت. در این دنیا اضافه بود. وقتی داخل خانه اش رفت، سکوت برایش از هر سر و صدایی بلندتر بود. بوی غذای گربه، کاسه‌ای که برای ولتر پر کرده بود و ولتر هم نصفش را خورده بود. برای خودش آب ریخت، دو تا قرص ضد افسردگی خورد و اندیشمندانه به بقیه قرص ها خیره شد. 3 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، تمام بدنش از حسرت و پشیمانی تیر می کشید. انگار که ناامیدی توی ذهنش به طریقی راهش را به تن و اندامهایش باز کرده بود. گویی ذره ذره وجودش را به تسخیر خود درآورده بود. به یادش می آورد که همه در نبود او زندگی بهتری خواهند داشت. اگر نزدیک سیاه‌چاله ای شوی، نیروی جاذبه اش تو را به عمق حقیقت شوم و تاریک خود می کشد. این فکر مثل اسپاسم ذهنی اجتناب ناپذیری به جانش افتاد. حسی آزاردهنده تر از آن که بشود تحملش کرد و قدرتمند تر از آن که بشود از چنگش گریخت. نورا در شبکه‌های اجتماعی چرخی زد. نه پیغامی، نه نظری، نه دنبال کننده جدیدی، نه درخواست دوستی جدیدی. نورا مثل پادماده بود، با اندکی چاشنی بیچارگی. وارد اینستاگرام شد و دید که همه زندگیشان را ساخته اند جز او. یادداشتی سریع و درهم در فیسبوک نوشت که البته دیگر خیلی از آن استفاده نمی کرد. 2 ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد، سر بطری نوشیدنی را باز کرد. کتاب‌های فلسفه قدیمی همچون ارواحی به جامانده از دوران دانشجویی‌اش، دورانی که زندگی هنوز پر از احتمالات ممکن بود، از بالای قفسه‌ها به او خیره نگاه می‌کردند. یک گل یوکای زنگوله‌ای و 3 کاکتوس کوچک توی گلدان. نورا تصور می‌کرد داشتن زندگی بدون ادراک و تمام روز را در گلدان گذراندن احتمالاً راحت‌تر است. پشت پیانوی الکتریک کوچکش نشست، اما آهنگی ننواخت. به زمانهایی فکر کرد که کنار لئو می‌نشست و یادش می‌داد چطور پیش درآمد شوپن را در گام می مینور بنوازد. لحظات خوش هم اگر به اندازه کافی مهلت داشته باشند، می‌توانند به درد تبدیل بشوند. کلیشه‌ای در دنیای موسیقی هست که میگوید هنگام پیانو نوازی هیچ نوتی اشتباهی نیست. اما زندگی نورا ترکیبی از تمام سر و صداهای ناموزون بود. قطعه‌ای که میتوانست به اشکال زیبایی نواخته شود، اما در بدترین مسیر پیش رفت. زمان گذشت و نورا بی آنکه جایی را ببیند به اطراف خیره ماند. پس از خوردن نوشیدنی به درکی کاملا واضح و آشکار رسید. برای این زندگی ساخته نشده بود. هر حرکتش اشتباه بود. هر تصمیمش فاجعه و هر روزش عقب نشینی از آن که کسی که در تصوراتش از خود ساخته بود. شناگر، موسیقیدان، فیلسوف، همسر، مسافر، یخچالشناس، خوشحال، محبوب، همه چیز. حتی نتوانسته بود عنوان صاحب گربه یا استاد 1 ساعته هفتگی پیانو یا انسانی با روابط عمومی متوسط را برای خود حفظ کند. قرصهایش جواب نداده بودند. نوشیدنی را تمام کرد. تمامش را. رو به فضای خالی اطرافش گفت: دلم براتون تنگ شده. انگار که روح تمام کسانی که در عمرش دوستشان داشته بود در اتاق همراهش بودند. با برادرش تماس گرفت و وقتی گوشی را برنداشت برایش پیغامی صوتی گذاشت. دوست دارم جو، فقط میخواستم اینو بدونی که کاری از دست تو بر نمی اومد. مشکل منه. ممنون که برادرم بودی. دوست دارم. خدا حافظ. باران دوباره باریدن گرفت. بنابراین نورا همانطور که پرده ها کنار بودند نشست و به برخورد قطرات آب به شیشه خیره شد. حالا 22 دقیقه از ساعت 11 گذشته بود. نورا فقط یک چیز را با اطمینان کامل می دانست. این که نمی خواست به فردا برسد. بلند شد. قلم و کاغذی پیدا کرد و به این نتیجه رسید که زمان بسیار خوبی برای مردن است. عزیزی که این نامه را می بینی، من موقعیت‌های زیادی برای ساختن زندگیم داشتم و تک تکشان را از دست دادم. با بی احتیاطی و بدشانسی خودم دنیا روی خوشش را از من گرفت. بنابراین کاملا منطقی به نظر می رسد که من هم دیگر باید رویم را از دنیا بگیرم. اگر احساس می کردم ماندنم ممکن است می ماندم، اما چنین احساسی ندارم. بنابراین نمی توانم بمانم. با ماندنم زندگی را برای دیگران بد می کنم. چیزی برای ارائه ندارم. متاسفم. با همدیگر مهربان باشید. خدا نگهدار. نورا. ساعت 0:00 و 0 دقیقه و 0 ثانیه. در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمی توانست هیچ چیز ببیند، تا اینکه کم کم ستونهایی در دو سمتش پدیدار شدند. در مسیر ایستاده بود که دو سمتش ستونها ردیف شده بودند. رنگ ستونها مثل مغز خاکستری بود و لکه های آبی روشن داشت. بخارهای مهمانند مثل ارواحی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و شبه چیزی از پشتشان پدیدار شد. چیزی مستطیل و جامد. شبه یک ساختمان. تقریبا هم اندازه کلیسا یا سوپرمارکت کوچکی بود. نمای سنگی و همرنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزئیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگ جلوی آن تصویر شکوه و جلال را القا می کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیب‌های دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه روی آن نوشته شده بودند. عقربه‌هایش نیمه شب را نشان می‌دادند. درست نیمه شب. پنجره‌های تاریک و تاقدار با قاب‌های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلویی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط 4 پنجره دید، اما یک لحظه بعد مطمئن بود که 5 پنجره می‌بیند. به این نتیجه رسید که حتماً اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطانه قدمی به سمت ساختمان برداشت. به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد. 0:00. طبق آنچه ساعت می گفت، دقیقاً نیمه شب بود. نورا منتظر ماند تا ثانیه بعدی سر برسد، اما نرسید. حتی وقتی به ساختمان نزدیکتر شد، در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت، اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند. یا ساعتش خراب شده بود یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود. در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود. نورا فکر کرد چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل می رفت به این فکر افتاد که شاید در اینجا بتواند جوابی برای سوالهایش پیدا کند. داخل ساختمان حسابی روشن بود و با سنگهایی روشن آن را سنگ فرش کرده بودند. رنگی میان زرد روشن و قهوه‌ای شطوری، مثل رنگی کاغذ کتابهای قدیمی. اما پنجره‌هایی را که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمی دید. در واقع با اینکه فقط چند قدم در داخل ساختمان پیش رفته بود، دیگر نمی توانست دیوارها را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه‌های کتاب بود. ردیف به ردیف، طبقات پر از کتاب که تا سقف بالا می رفتند و از راهروی عریضی که نورا درونش قدم می زد منشعب شده بودند. نورا در یکی از ردیف‌ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب‌های ظاهراً بی‌پایان نگاه کند. همه جا پر از کتاب بود. خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلاً دیده نمی‌شدند و نامرئی بودند. کتاب‌ها همه سبز رنگ بودند، اما سایه‌های مختلف و متفاوت سبز. برخیشان مثل آب مرداب سبز مات، برخی دیگر سبز روشن مغز پسته‌ای، برخی سبز زمردی تیره و برخی دیگر به روشنی و شادی چمنهای تابستان. حالا که بحث چمنهای تابستان شد، با اینکه کتابها قدیمی به نظر می رسیدند، هوای کتابخانه بسیار تازه بود. بویی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از چمن داشت، نه شبیه کتابهای قدیمی و خاک گرفته. واقعا به نظر می رسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست می روند. مثل خطوطی که در پروژه هنری مدرسه به پرسپکتیوی تک نقطه کشیده شده باشند. و فقط گهگاهی راهروی وسطشان دیده میشد و این نظم را به هم میزد. نورا یکی از راهروها را تصادفی انتخاب کرد و در آن به راه افتاد. در تقاطع بعدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروجی گشت اما هیچ نشانه یا تابلوی خروجی ندید. سعی کرد قدمهای پیشرفته را برگردد اما غیر ممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروج را پیدا کند. برای اینکه دست کم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود گفت: غیر طبیعیه، واقعا غیر طبیعیه. ایستاد و قدمی به طرف چند تا از کتاب‌ها برداشت. هیچ عنوان یا نام نویسنده‌ای روی عطف کتاب‌ها نوشته نشده بود. جز تفاوت رنگشان تنها وجه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود. ارتفاع کتاب‌ها یکسان بود اما قطرشان تغییر می‌کرد. عطف بعضی هایشان 2 اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کمتر. یکی دو تایشان که اصلا مثل بروشورهای نازک بودند. دست دراز کرد تا یکی از کتاب‌های متوسط را که رنگ زیتونی ملال‌آوری داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می‌آمد. پیش از آن که کتاب را کامل از طبقه بردارد، صدایی از پشت سرش شنید و عقب پرید. صدا گفت: مراقب باش. نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است. کتابدار: خواهش میکنم مراقب باش. زن ظاهراً از ناکجا آباد آنجا پدیدار شده بود. شیک پوش بود، موی خاکستری کوتاه داشت و پلیور یقه اسکی سبز لاک پشتی پوشیده بود که اگر نورا میخواست سنش را حدس بزند میگفت حدوداً 60 ساله است. شما کی هستین؟ اما پیش از اینکه سوالش را کامل کند دریافت که خودش از قبل جواب را میداند. زن محجوبانه گفت: کتابدار این کتاب خونه. چهره اش مهربان اما جدی و خردمند بود. همان موی خاکستری به دقت پیرایش شده همیشگیش را داشت و صورتش دقیقا همان شکلی بود که نورا به یاد می آورد، چرا که زن پیش رویش همان کتابدار پیر مدرسه اش بود، خانم علم. خانم علم لبخندی کمرنگ زد: شاید. نورا به یاد آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر شطرنج بازی می کردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانم علم آرام آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند. پدرش در زمین راگبی مدرسه شبانه روزی که در آن تدریس می کرد ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدا حقیقت برایش سنگین تر از آن بود که بتواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش هجوم آورد و او را با دنیای ناشناخته آشنا کرد. نورا خانم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را به لباس یقه اسکی او چسبانده و آنقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و رنگ آکریلیک لباس دچار حساسیت شد. خانم علم فقط او را در آغوش گرفته و مثل بچه ای پشت سرش را نوازش کرده بود. نه حرفهای کلیشه ای زده و نه سعی کرده بود با حرفهای دروغین آرامش کند. برعکس فقط نگرانش بود. نورا صدای خانم علم را به یاد می آورد که می گفت: همه چیز بهتر می شه نورا، همه چیز درست می شه. 1 ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد. برادر نورا نشه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود. نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزان نشسته و به او گفته بود که دوستش دارد، اما هیچ جوابی نگرفته بود. اینجا کجاست؟ من کجام؟ خانم علم لبخندی بسیار رسمی زد: خب مشخصه اینجا کتابخونه است. ولی کتابخونه مدرسه نیست، راه خروجی هم نداره. من مردم؟ اینجا دنیای بعد از مرگه؟ خانم علم گفت: نه دقیقا. نمیفهمم. خب پس بذار توضیح بدم. کتابخانه نیمه شب. در حالی که خانم علم صحبت می کرد چشمانش گوی جان گرفته بودند و مثل چاله هایی پر آب زیر نور ماه می درخشیدند. گفت: بین زندگی و مرگ یک کتابخونه است. توی اون کتابخونه هم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب موقعیت این رو بهت میده که یکی از زندگی‌هایی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی، تا ببینی اگه انتخاب‌های دیگه‌ای کرده بودی چی میشد. اگر موقعیت اینو داشتی که حسرت‌هات رو از بین ببری، کار متفاوتی انجام میدادی؟ نورا پرسید: پس واقعا مردم؟ خانم علم سر تکان داد: نه، دقیق گوش کن، بین زندگی و مرگ. اشاره ای محو به انتهای راه روی افق کرد. مرگ اون بیرونه. خب پس باید برم بیرون، چون خودم میخوام بمیرم. نورا راه افتاد که برود، اما خانم علم سر تکان داد: روند مرگ اینطوری نیست. چرا؟ نمیتونی بری سراغ مرگ. مرگ که میاد سراغ تو. ظاهراً قرار نبود نورا حتی در مرگ هم موفقیتی به دست بیاورد. حس آشنایی بود، حس ناکاملی در همه زمینه‌ها، مثل یک پازل انسانی ناتمام، نیمه زنده و نیمه مرده. خب چرا نمردم؟ چرا مرگ نیامد سراغم؟ رسماً خودم دعوتش کردم که بیاد. میخواستم بمیرم، اما الان میبینم اینجام و هنوز وجود دارم، هنوزم همه چیزو حس میکنم. خب اگه این حرف مایه آرامشت میشه، بهتره بدونی که به احتمال زیاد داری میمیری. کسانی که به کتابخونه میان، حالا سرنوشتشون هرچی که بشه، معمولا خیلی اینجا نمیمونن. نورا هر وقت این موضوع فکر میکرد، که البته این اواخر بیشتر و بیشتر هم شده بود، همیشه فقط کمبودهایش را میدید، چیزهایی که نتوانسته بود به آنها برسد. واقعا هم خیلی چیزها بودند که نورا به آنها نرسیده بود. حسرت‌های زیادی داشت که پیوسته توی سرش تکرار می‌شدند. توی المپیک شنا نکردم، یخچال شناس نشدم، همسر دن نشدم، مادر نشدم، خواننده اصلی گروه هزار تو نشدم، موفق نشدم آدم خوب واقعا خوب یا شادی بشم، نتونستم از ولتر مراقبت کنم و حالا بعد از تمام اینا حتی نتونستم بمیرم. واقعا شرم‌آور بود که این تعداد از احتمالات مختلف را نابود کرده بود. تا زمانی که کتابخونه نیمه شب وجود داره، تو هم از مرگ حفظ میشی نورا. حالا باید تصمیم بگیری میخوای چطور زندگی کنی. طبقات متحرک. طبقات کتاب دو سمت نورا شروع به حرکت کردند. زاویه هایشان عوض نمیشد، فقط افقی میلغزیدند و جابجا میشدند. این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمی کنند و این کتاب ها هستند که جابجا می شوند. اصلا هم مشخص نبود که چرا یا حتی چگونه. هیچ ابزار و وسیله‌ای دیده نمی شد که این کار را انجام دهد. صدایی به گوش نمی رسید و کتاب ها هم از انتها یا ابتدای طبقات بر زمین نمی ریختند. کتاب ها بر اساس اینکه روی کدام طبقه قرار داشتند با سرعتی متفاوت می لغزیدند، اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمی کردند. چه اتفاقی داره می افته؟ چهره خانم علم در هم رفت. قامتش را صافتر کرد. چانه اش را داخل برد. قدمی به سمت نورا رفت و دستهایش را در هم گره کرد. وقتشه که شروع کنی عزیزم. اگه اشکالی نداره اینو بپرسم که چی رو شروع کنم؟ هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستن و بعضی کوچک. اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه، نتیجه تغییری میکنه. تغییر جبران ناپذیری که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه ای میشه. این کتاب ها دریچه ای هستند به تمام زندگی هایی که تو میتونستی تجربهشون کنی. چی؟ تعداد زندگی هایی که میتونی داشته باشی، اینا به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری. توی بعضی زندگی ها انتخاب های متفاوت میکنی و اون انتخاب ها نتایج متفاوتی رو ایجاد میکنن. اگه فقط یه کار متفاوت انجام داده بودی، داستان زندگیت متفاوت میشد. همه اون زندگی ها هم توی کتابخونه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعی هن. یعنی زندگی های موازی؟ نه همیشه. بعضی هاشون بیشتر متقاطع هستن. خب دوست داری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی؟ دوست داری یه کار متفاوت انجام بدی؟ چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کردی؟ جوابش آسان بود. آره، همه چی. به نظر رسید این جوابش باعث شد بینی کتابدار قلقلک شود. خانم علم سریع دست در آستین لباس یقه اسکیش فرو برد تا دستمال کاغذیش را بیرون بیاورد. بلافاصله آن را جلوی صورتش گرفت و داخلش عطسه کرد. نورا گفت عافیت باشه و دید که چطور به محض تمام شدن استفاده کتابدار از دستمال، جادوی عجیب آن را از توی دستانش غیب کرد. نگران نباش، دستمالا هم مثل زندگی ها هستند. همیشه تعداد زیادی ازشون هست. خانم علم برگشت سر حرفش. انجام دادن فقط یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام بدی. هر چقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم. اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی. اومدی بیرون. این موقعیت رو داری که ببینی همه چیز میتونست چطوری پیش بره. نورا در دل گفت امکان نداره اینا واقعی باشه. ظاهراً خانم علم میدانست او به چه فکر میکند. اما واقعی نورا سد. هرچند اون واقعیتی نیست که تو درکش میکنی. بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد میانه هست. نه زندگیه نه مرگ. اون زندگی واقعی که فکر میکنی نیست. اما رویا هم نیست. نه اینه نه اون. خیلی کوتاه بخوام بگم کتابخونه نیمه شبه. طبقات که تا پیش از این آهسته حرکت می کردن متوقف شدن. نورا متوجه شد که یکی از طبقات سمت راستش در ارتفاع شانه فضای خالی بزرگی دارد. تمام بخش های دیگر طبقات کاملا و شانه به شانه از کتاب پر بودند. اما اینجا فقط یک کتاب به پشت روی طبقه سفید و نازک قرار داشت. این کتاب برخلاف بقیه کتاب ها نه سبز بلکه خاکستری بود. درست به همان اندازه خاکستری که وقتی نورا نخستین بار ساختمان را از ورای مه دید، دیوارهای سنگی خاکستری به نظرش رسیدند. خانم علم کتاب را از روی طبقه برداشت و به نورا داد. در نگاهش اندکی حس انتظار دیده میشد، انگار که کادوی کریسمس نورا را به او داده است. وقتی توی دست خانم علم بود سبکتر به نظر می رسید، اما خیلی سنگین تر از آن بود که نورا فکر می کرد. نورا شروع به باز کردن کتاب کرد. خانم علم سر تکان داد. همیشه باید منتظر تایید من بمونی. چرا؟ همه کتاب های اینجا، همه کتاب هایی که توی کتاب خونن، همشون به جز یکی نوعی از زندگی تو هستن. این کتاب خونه مال توه. به خاطر تو اینجاست. میدونی چون زندگی هر کسی میتونه به بی نهایت شکل مختلف پیش بره. کتاب های توی طبقات زندگی تو هم هستن و همشون هم از زمان یکسانی آغاز میشن. همین الان نیمه شب سه‌شنبه 28 آوریل. اما این احتمالات نیمه شبی با همه یکی نیستن. بعضیاشون شبیه هم دیگه و بعضیاشون بسیار متفاوتن. نورا گفت دیوونه کننده است. همشون به جز یکی؟ همین یکی؟ نورا کتاب خاکستری و سنگ مانند را به سمت خانم علم کج کرد. خانم علم ابروی بالا برد. آره همون. این کتابیه که نوشتی. بدون اینکه هرگز حتی یک کلمه بنویسی. چی؟ این کتاب منبع تمام مشکلاتت و همچنین راه حل همشونه. خب چی هست؟ اسمش کتاب حسرت هاست عزیزم. کتاب حسرت ها. نورا به کتاب خیره شد. حالا می توانست حروف کوچک حک شده روی جلد را ببیند. کتاب حسرت ها. خانم علم با انگشت روی جلد زد و گفت هر حسرتی که از روز تولدت به بعد داشتی توی این کتاب ثبت شده. حالا بهت این اجازه رو میدم که بازش کنی. از آنجا که کتاب زیادی سنگین بود، نورا برای باز کردنش اول 4 زانو روی زمین سنگی نشست. شروع کرد به ورق زدن کتاب. کتاب به فصل‌های مختلف تقسیم شده بود که به ترتیب 0, 1, 2, 3 و همینطور یکی یکی بالا می رفتند تا به 35 می رسیدند. با پیش رفتن کتاب فصل‌ها هم سال به سال طولانی تر می شدند. اما حسرت‌هایی که نورا جمع کرده بود اختصاصاً متعلق به همان سال نوشته شده نبودند. حسرت‌ها توجهی به ترتیب گاه شمار نمی‌کنند و جابجا می‌شوند. ترتیب این فهرست‌ها همیشه در حال تغییره. آها آره، خب فکر کنم منطقی باشه. نورا خیلی زود متوجه شد که حسرت‌هایش از چیزهای کوچک و روزمره پشیمونم که امروز ورزش نکردم تا موضوعات مهم پشیمونم که قبل از مرگ پدرم بهش نگفتم دوستش دارم را شامل می شدند. حسرت‌ها ادامه دار بودند و پیش زمینه داشتند و در صفحات متعدد تکرار می شدند. پشیمونم که توی گروه هزارتون نموندم چون برادرم رو ناامید کردم. پشیمونم که توی گروه هزارتون نموندم چون از خودم ناامید شدم. پشیمونم که تلاش بیشتری برای نجات محیط زیست نکردم. پشیمونم که وقتم رو صرف شبکه‌های اجتماعی مجازی کردم. پشیمونم که بایزی نرفتم استرالیا. پشیمونم که وقتی جوانتر بودم بیشتر خوش نگذروندم. پشیمونم که اونقدر با بابا بحث و دعوا می‌کردم. پشیمونم که شغل مرتبط با حیوانات نداشتم. پشیمونم که تو دانشگاه به جای فلسفه زمین شناسی نخوندم. پشیمونم که یاد نگرفتم چطور آدم شادتری باشم. پشیمونم که اینقدر احساس گناهکاری کردم. پشیمونم که یاد گرفتن اسپانیایی رو ادامه ندادم. پشیمونم که توی آزمون دروس پیشرفته رشته‌های علمی رو انتخاب نکردم. پشیمونم که یخچال شناس نشدم. پشیمونم که ازدواج نکردم. پشیمونم که برای خوندن کارشناسی ارشد توی دانشگاه کمبریج درخواست پذیرش نکردم. پشیمونم که سالم زندگی نکردم. پشیمونم که به لندن اسباب کشی کردم. پشیمونم که نرفتم پاریس تا انگلیسی تدریس کنم. پشیمونم که نوشتن رمانی رو که توی دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم. پشیمونم که لندن رو ترک کردم. پشیمونم که وارد شغل بدون آینده شدم. پشیمونم که خواهر بهتری نبودم. پشیمونم که بعد از تمام کردن دانشگاه یه سال رو صرف تفریح نکردم. پشیمونم که پدرم رو ناامید کردم. پشیمونم که بیشتر از نواختن پیانو اونو تدریس کردم. پشیمونم که سرمایه مالی رو درست مدیریت نکردم. پشیمونم که توی روستا زندگی نکردم. بعضی حسرت‌ها کمرنگ تر از بقیه بودند. حسرتی پیاپی نامرئی و دوباره مرئی می شد. انگار که داشت به نورا چشمک می‌زد. آن حسرت این بود: پشیمونم که هنوز بچه دار نشدم. خانم علم که ظاهراً دوباره به طریقی ذهن او را خوانده بود توضیح داد: این حسرتیه که بعضی وقتها وجود داره و بعضی وقتها نه. چند تا از این حسرت‌ها توی کتاب هست. از 34 سالگی به بعد در طولانی ترین فصل انتهای کتاب حسرت‌های متعددی مربوط به دن بودند. همگی نسبتاً شدید بودند و مثل آکوردی بلند و پرصدا از کنسرت یوزف هایدن در سر نورا پخش می شدند. پشیمونم که با دن نامهربان بودم. پشیمونم که باهاش قطع رابطه کردم. پشیمونم که باهاش توی یه میخونه یه محلی زندگی نمی کنم. در حالی که به صفحه خیره شده بود، یاد مردی افتاد که نزدیک بود با او ازدواج کند. وزن زیاد حسرت. نخستین بار دن را در دورانی دید که با ایزی در توینینگ زندگی می کرد. لبخندی پت و پهن داشت و ریشی کوتاه. ظاهرش شبیه مجریهای قدیمی تلویزیون بود با مزه و کنجکاو. زیاد می نوشید اما به طریقی هیچ وقت گرفتار بدحالی های بعد از نوشیدن نمی شد. تاریخ هنر خوانده بود و دانش عمیقش از نقاشی های روبنز و تینتورتو با رسیدن به سمت سرپرستی نیروی انسانی در شرکت تولید کننده شکلات های پروتئینی به سرانجام رسانده بود. با وجود این رویایی داشت و رویایش این بود که میخانه‌ای در روستا باز کند. رویایی که دوست داشت آن را با او شریک شود. با نورا. نورا شیفته شد و با هم نامزد شدند. اما ناگهان متوجه شد که نمیخواهد با او ازدواج کند. در دل از این میترسید که مثل مادرش بشود. نمیخواست ازدواج پدر و مادرش را تکرار کند. همانطور که به کتاب حسرت‌ها خیره شده بود به این فکر کرد که آیا پدر و مادرش اصلا زمانی همدیگر را دوست داشتند یا صرفا در زمان مناسب با نزدیکترین فرد ممکن ازدواج کردند، مثل بازی که به محض تمام شدن موسیقی باید نزدیکترین فرد به خودت را با دست بگیری. نورا هرگز دوست نداشت در آن بازی شرکت کند. برتراند راسل می نویسد: ترس از عشق همان ترس از زندگی است و کسی که از زندگی بترسد مرده ای بیش نیست. شاید مشکل نورا همین بود. شاید فقط از زندگی کردن می ترسید. اما برتراند راسل بارها ازدواج کرده بود و روابطی خارج از ازدواج داشت. بنابراین شاید نصیحتش در این مورد چندان معتبر نبود. مادرش 3 ماه پیش از مراسم ازدواجش فوت کرد. نورا به شدت متاسف و اندوهگین بود و با اینکه پیشنهاد کرد تاریخ ازدواجشان را عقب بیاندازند، این کار به دلایلی هرگز انجام نشد. غم نورا با افسردگی و اضطراب و حس از کنترل خارج شدن زندگیش ترکیب شد. ازدواجش همچون آرزه این احساس آشوب به نظر می رسید و حس می کرد به ریل قطاری بسته شده و تنها راه شل کردن تنابها و آزاد شدنش این است که ازدواج را لغو کند. با این حال ماندن در بدفورد، مجرد بودن، لغو برنامه‌هایش برای رفتن با ایزی به استرالیا، گرفتن کاری در مغازه ابزار موسیقی و آوردن گربه، حسی دقیقاً برعکس آزادی داشت. خانم علم گفت: وای نه، و رشته افکار نورا را قطع کرد. تحملش برات خیلی سخته. ناگهان تمام احساس پشیمانی و درد ناشی از ناامید کردن دیگران و خودش و دردی که کمتر از 1 ساعت پیش سعی کرده بود از آن فرار کند به جانش افتاد. حسرت‌های متفاوت با همدیگر ترکیب شدند. در واقع همانطور که به صفحه‌های گشوده کتاب نگاه می‌کرد، انگار به دردی بدتر از زمان حضورش در بدفورد گرفتار شد. قدرت تمام حسرت‌هایش که همزمان از کتاب بر می‌خواستند برایش به زجری تحمل ناپذیر تبدیل شده بود. وزن اندوه و حس گناه و ندامت بیش از حد زیاد بود. روی آرنج‌هایش به عقب تکه کرد. کتاب سنگین را رها کرد و چشمانش را محکم بست. به سختی میتوانست نفس بکشد، انگار که دست‌های نامرئی دور گردنش حلقه شده بودند. متوقفش کن. خانم علم دستور داد: ببندش، کتاب رو ببند. نه فقط چشمات، کتاب رو ببند، باید خودت انجامش بدی. بنابراین نورا با اینکه حس میکرد الان بیهوش میشود، دوباره صاف نشست و دستش را زیر جلد کتاب برد. به نظرش از قبل سنگین تر شده بود، اما موفق شد کتاب را ببندد و بعد نفسی سرشار از آرامش بکشد.